سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. امروز هفتم آذر ماه سال 1400. امروز میخوایم از حضور شما هم استفاده کنیم، با برنامه تعامل داشته باشید، تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم و اینکه به ما بگید شما چگونه ایثار و فداکاری دلاور مردان نیروی دریایی رو تقدیر و تشکر می‌کنید. دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد شماره تلفن‌های مستقیم ما هستن و 30558 سامانه پیام کوتاه. شما چگونه از ایثار و فداکاری دلاور مردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر می‌کنید؟
اولین پیدایش نیروی دریایی ایران به زمان هخامنشیان باز می‌گردد. گسترش امپراتوری پارس و جنگ با دشمنان دیرین، یعنی یونانیان که در آن سوی دریای سیاه سکونت داشتند، باعث ایجاد نیروی دریایی منظم شد. اولین زورآزمایی واقعی و گسترده نیروی دریایی ایران به زمان خشایارشاه فرزند داریوش کبیر باز می‌گردد. دلیل این جنگ حمله یونان به لیدی بود، زیرا ایران تمامیت ارضی لیدی را محترم شمرده بود. نفرات لشکر ایران به گفته مورخان در حدود 800 هزار نفر بود و کشتی‌های ایرانی که از راه دریا وارد جنگ شده بودند در حدود 1200 کشتی بودند. به ابتکار خشایارشاه پلی از قایق‌ها نیروی ارتش را به آن سوی دریا انتقال داد و سرانجام در دریا نبرد آغاز شد و ایرانیان پیروز بیرون آمدند. در آن زمان ایران از کشتی‌های مفرقی مصری و برخی یونانی بهره می برد. در پی این جنگ آتن صعود کرد و معبد آکروپولیس به آتش کشیده شد. اما در سالامیس خاطره‌ای تلخ به وجود آمد. جزیره سالامیس تحت محاصره نیروی دریایی ایران بود که یک دستور اشتباه منجر به تغییر سرنوشت جنگ شد. کشتی‌ها زیر آتش سنگین یونانیان دوام نیاوردند و با وجود تمام رشادت‌ها ایرانیان شکست خوردند. در ایران در گذر تاریخ به دلیل به وجود آمدن مشکلات و درگیری‌های داخلی شیرازه نیروی دریایی از هم پاشید، به طوری که با وجودی که بیش از 2000 کیلومتر از سواحل خلیج فارس و دریای عمان در اختیار ایران بود، مدت‌ها نیروی دریایی نداشت. نبود نیروی دریایی منجر به این شد که در سده‌های 17 و 18 میلادی پرتغالی‌ها بیش از 100 سال در خلیج فارس مستقر گردند. در آخر نیز شاه عباس با کمک ناوگان انگلیسی موفق به بیرون کردن آنها از جزایر خلیج فارس شد. ولی این هم درس عبرتی نشد و صفویان هم به فکر نیروی دریایی کارآمد نیفتادند. این بیفکری در دوران شاه سلطان حسین که خود فردی ناکارآمد بود به خوبی خود را نشان داد و سواحل دریای خزر سقوط کرد و روس‌ها به خود جرأت دادند به خاک ایران حمله کنند. با به قدرت رسیدن نادرشاه نیاز به نیروی دریایی بررسی شد و از کشورهای انگلیس و هلند درخواست خرید ناوهای جنگی شد. این درخواست با ملاحظات سیاسی این کشورها رد شد، ولی این بار عزم ایران جدی بود. به هر صورت به فرمان نادرشاه 20 فروند کشتی ساخته شد و جهت تسخیر مسقط و سرکوب دزدان دریایی به کار گرفته شد. این کشتی ها اولین کشتی های مجهز به توپ ایران بودند.
عرشه‌های اقتدار، ساحل‌های افتخار، بیشه دریا دلاست. به خدا دل میشه بس، میشه موجا رو شکست. عشق وقتی ناخداست. یاران حق مایی، ما مثل دریایی، با دوست آرامی، با خز توفانی. دریای مکران تا قلب خلیج فارس، آب شکوه ما شیران ایرانی.
ساعت همینک 13:07 است. با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. گفتگوی ویژه اختصاص داره به گفتگوی ویژه با امیر دریادار دوم عبدالله معنوی، از فرماندهان محترم و پیشکسوت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر معنوی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت علی و همه همکاراتون سلام و عرض ادب دارم. تشکر میکنم که این مصاحبه رو شما عشق و حضورتون که برقرار کردید تا ما خدمت همه همکاران عزیز خودمونم سلام عرض کنیم و همه ملت ایران تبریک بگیم و این روز رو که روز بیادماندنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست، جا داره که از همه شهدام نام ببریم که جایگاه و ارزش باقی اونا همه جا بالاخص دریاها محفوظه.
بله، درود بر شما. ما همین روز رو تبریک میگیم خدمتتون، یادآوری میکنیم رشادت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو در عملیات مروارید. امیر، از اهمیت این عملیات برای ما و شنونده هم بگید که در فرایند دفاع مقدس 8 ساله ایران اتفاق افتاد.
کاملا درست. ببینید، شاید باید برگردیم به سالهای جنگ. تو سالهای جنگ اومدن گفتن که به صدام که آقا شما 3 روزه میتونید خلیج فارس رو کلا نادیده فرض کنید و برید خوزستان رو بگیرید، بعدم هفته بعدش برید تهران.
میدان آزادی.
این چیزی بود صدام گفت.
بله.
البته صدام مستظر هستید که اینا دست نشونده خود اونا بود، اینا حرف اونها رو بهش میزد. حالا چرا نیروی دریایی حساب نکردن؟ بلکه نیروی دریایی یه نیرویی بود که تازه به اصطلاح شناوراشو خریده بود، نیرویی بود که خیلی وابسته به مستشارا بود، خیلی وابسته به تعمیراتی بود که همون مستشارا توسط فیلیپینی ها و نمیدونم انبا اقسام عشق و حضورتون که کارمندای اونا انجام میشد، وابسته بود به قطعاتشون. توجه میفرمایید؟
بله.
همه اینا رفت. اونا گفتن خیلی خوب، نیروی دریایی که حالا با این ناواشون بده یه مادم ها دریا بمونن دیگه نمیتونن دوون بیارن. این بود که فکر کردن اصلا نیرو دریایی رو حساب نکنن. این عرض میخوام بکنم خدمتتون.
بله.
بعد خب از اون برم، بله، نیروی دریایی نباشه، نیروی دریایی مدرن رژیم بعث عراق که آخرین شناورهای اشیا شوروی سابق داشت، این میتونست بیاد وارد خلیج فارس بشه، وارد خلیج فارس میشد. خب این شیخ نشینای خلیج فارس هم که باهاشون همکاری بشه میکردن. شما تصور بفرمایید که منطقه خلیج فارس اون همه امکاناتی که ما داریم، یعنی اون همه جزایر داریم، اون همه منابع سرشار نفتی داریم، پای نفتی داریم، خارکو داریم، شما حساب بفرمایید اینا همه راحت میتونست در چی باشه؟ در کنترل اشیاء حضورتون که رژیم بس باشه.
بله.
خب از اون ور رژیم بس ببینید فقط توی دریای خلیج فارس فقط یه قسمتی داره امرغه است که زیاد به دریا اشراف نداره. اگر این سمت خوزستان میگرفت کلی به قسمتی که ورودی به این اشیاء حضورتون دریا واسش باز میشد. واسه همین اصلا فکر نمی کردن که نیروی دریایی این باشه که بنده میخوام خدمتتون عرض بکنم که شما حالا نمونهش رو هفته آذر فرمودید.
عرض کردم. بله.
ببینید پس جایگاه ما یه همچی جایگاهی بود، اما چه اتفاقی افتاد؟ اون اتفاقی که باعث می افتاد این بود که خداوند نظر داشت به همین نیروی دریایی که اینا فکر می کردن که هیچ کار نمی تونه بکنه و این نیروی دریایی از جذب که جلوی اینها رو بگیر. و خوشبختانه با همت بچه ها، با تلاشی که این بچه ها داشتن و با اشیاء حضورتون که انسجامی که این بچه ها به هم زدن، اینا ناواشون رو اول آماده کردن، ناوایی که تا حالا دست نزده بودن بهشون اینا رو آماده کردن، بعدم حرکت کردن تو دریا. روز اول، روز دوم، ماه اول اربلین ضربه رو زدن که ما اسمش عملیات اشکان میذاریم. یک ماه تقریبا 10-15 روز بعد که گذشت یک عملیاته که مندگار در دنیا اسمش عملیات شهید سفریه که امکانات صادرات نفت عراق رو از بین بردن، تقریبا 80-70% از بین بردن، که توی اسکله‌های البکر علامیه مربوط به عراق بود که روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت صادر میکرد فقط همین.
بله، همون بندر ام الغز که شما فرمودید.
نرسیده به بندر ام الغز. ببینید توی خلیج فارس تو همون آبراه خور عبدالله دوتا اینا ترمینال دارن در عمق 35 متری آب که بزرگترین کشتی های نفتکش 300-350 هزار تنی اونجا پهلو میگیره.
بله.
هنوز هم اینا هنوز آماده کردن، هنوز هم این کارو میکنن و اینا نفت صادر میکردن برای رژیم بعث عراق. ما در یک ماه و نیم بعد از جنگ وقتی که اونا میومدن اشوا خارک رو بمباران میکردن، از جذب کردیم طی عملیات شهید سفری اونجا رو نابود کنیم. بخش اعظمش تو این عملیات از بین رفت. بخش بعدیش مون تو عملیاتی که ما بهش میگیم هفته آذر یا اشبه حضورتون عملیات مروارید، که عملیات مروارید مصادف شد با دستورات صدام که همه اشبه نیروی دریایی فرستاد، نیروی هواییش فرستاد. اون وقت نیروی دریایی ما با قهرمانی نیروی هوایی با هم دیگه، خب اون روز رو به اصطلاح کردن تماماً انفجار تمامی هواپیماهاشون، ناوهاشون و همچنین این سکوهای نفتیشون، دیگه چیزی باقی برای رژیم بعث عراق نمون. البته تو همچه روزی ما یکی از ترین از بگم چی اسطوره مقاومت، این که پیشتاز نیروی دریایی بود، فرمانده دلاور و همچنین همکاران گرامیشون رو ما دست دادیم که شهید محمد ابراهیم همتی با ناو همیشه جاوید پیکانش که هنوز توی اعماق دریا اونجا با اقتدار بیدار و هوشیار نگهبان این ملت شریف هست.
بله، روحشون شاد، یادشون گرامی، ناخدا همتی. پس در واقع امیر، من اینطور متوجه شدم که عملیات مرواری تکمیل کننده دو عملیات قبلی بود، اشکان و شهید سفری، که توسط نیروی رزمی 421 اجرا شده.
درسته، کاملا درسته.
بله، بعد قطعی برای ما بیشتر توضیح بدید راجع به همون روز عملیات مرواری.
ببین عملیات مرواری دقیقاً یه روز نبود، 3 روز طول کشید.
بله.
و این وسط هم دریا خراب شد، یعنی وقتی که میخواستم مواد منفجره رو ببرم برای اینکه انفجارات رو انجام بدن، این دریا خراب شد. نهایتاً همین همتی که بنده دارم عرض میکنم، خب همتی همدوره خود من بود، من قشنگ میشناختمش، این اصلا نترس بود. این آدم اینو اگه میگفتی محمد بنویس، محمد ابراهیم اسمش دیگه، میگفتی محمد ترس بلند نبود بنویسی ترس، حس نمیکرد ترس یعنی چی. بازم حقیقتا میخوام خدمتتون، بازم ما یه مقداری بالاخره کوتاه میومدیم، یه مقداری رعایت میکردیم، ولی اون اصلا این حرفا رو سرش نمی. محمد اومد چیکار کرد؟ تمام این مهمات ها رو بار زد تو خارک بود، مهمات همه رو بار زد برد تا تکاوران رو با خودش برداشت برد اونجا و به بحث انفجار در روز دوم انجام شد. اینو میخوام عرض بکنم. توجه فرمایید.
بله.
یعنی ماموریت انجام شد که صدام دیوانه شد، ناواشون فرستاد. من میخوام بگم قبل از اون با 6 تا 7 تا تکاور ما کل آدمایی که توی سکوهای البک علومای بودن یا مردن یا فرار کردن یا اسیر شدن.
بله.
برای اونا بعدها که اومده بودن اسارت میگفتن اصلا باورشون نمیشه که شما با 7 نفر آدم اومدین همچین کارایی کردید. میخوام اینو عرض بکنم خدمت که بچهای ما در اون زمان با یک همچین اقتداری وارد چی شدن؟ وارد میدون شدن.
بله.
نه این که بگیم که میترسن، از احدی جز خدا نمیترسیدن. توکلشون جز اگر از خدا بود هیچگاه همچین موفقیت به دست نمیمد. اینا اون بچه هایی بودن که از اون زمان بالاخره از دست کردن که بالاخره اون دفاعی که ما بگیم مقدس اونو چیکار کنن به اثبات برسونن. یعنی هفت آذر باعث شد که نه تنها رژیم بعث عراق از دریا بکنه بری بیرون، بلکه شرق و غرب هم فهمیدن با کی طرفن. از اون برم ملاحظه بفرمایید ما دریایمون چی شد؟ اقتداره در دریا افتاد دست نیروی دریایی. از این برم میخوام خدمت تو یه بکنم. ببینید خب بعد از 34 مقاومت در خرمشهر، خرمشهر سقوط کرد، درسته؟
بله، بله.
خب بعد آبادان 370 درجه خشکیش افتاد تو محاصره عراقی ها. یعنی شما آبادان به هیچ وجه نمیتونستید به مثلا آب و آذوقه برسونید دست رزمانده ها. از کجا میرسید اینا؟ از طریق دریا. یک سال تمام ما اینها رو پشتیبانی از طریق دریا کردیم تا حضرت امام دستور فرمودن حصر آبادان شکسته شود که اون عملیات و غرور آفرین رو شود نیروی زمینی قهرمان ما انجام داد و بالاخره اون اتفاق افتاد. میخوام بگم که اگر ما این دریای نداشتیم، شما ملاحظه میفرمایید آبادان رفته بود، آبادان میره پشتبندش معلوم چه اتفاقاتی میفته.
بله، من این رو اضافه بکنم در تکمیل صحبتاتون برای شنونده هامون که امیر از یک اصطلاح نظامی گفتن دریا خراب شد، منظور همون که در دریای طوفانی دلاور مردان ما بله تونستن این عملیات رو به خوبی انجام بدن. جا داره که امیر از نام ببریم، از خلبانان اون حادثه، صدفان یکم حسن مفتخری و صدفان دوم محمد کاظم روستا که یک فانتوم ایران هم در این در عملیات از دست رفت، روحشون شاد باشه. بله. این این هماهنگی نیروی دریایی و نیروی هوایی
اصلا مثال زدنیه. ببینید نیروی هوایی نیروی دریایی با همن. یعنی اگر شما یه میخوام مثال بزنم خدمتتون، شما یه ناو هواپیمابر میدونین برای کی درست میکنم؟ یعنی اگر میخوام این عرض بکنم یک هواپیما بیاد بالای سر هر ناوی در دنیا، خب
بهم.
هر ناوی در دنیا هوا رو نداشته باشه دشمنش، خب میزنتش، اون ناو میزن. یعنی میزانی که شما از دریا میتونید هوا رو بزنید محدوده، ولی از هوا هر سنگی رو از هر ارتفاعی بندازی بالاخره میاد پایین. یعنی اگر ما نیروی به اسم نیروی هستی نداشته باشیم، با اینها به اصطلاح هماهنگ نباشیم، که از روز اول اصلا نمیتونستیم دریا بریم. ما از روز اول، من یادم میاد ما خیلی با هم دیگه تمرین داشتیم و خب قهرمانان نیروی هوایی ما دقیقا همین حس رو دارن و با هم دیگه تو دریا عمل میکردیم. اگر هم یه روزی نمیدن در پشتیبانی بودن، یعنی ما به اصطلاح به محضی که میگفتیم نیم ساعته یه ساعته دستش از عشق و حضورشون که میومدن به اصطلاح در پشتیبانی ما. این بود که نیروی هوایی قهرمان ها واقعا همینه. یعنی ما با نیروی هوایی در تمام این عملیات ها اگر مستقیم حضور نداشتم، من غیر مستقیم آماده برای حضور بودم.
بله کاملا درسته. پس جا داره که باز هم تشکر بکنیم از شما.
بله،
جنگنده های نیروی هواییمون که به پشتیبانی ناوچه های پیکان و جوشن در این عملیات بسیار مهم و اساسی پیوستن. خیلی بله. لطف کردید امیر، باز هم تبریک میگم این روزو. خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
ما همچنین سلامت باشید،
سلامت باشید،
همتون به خداوند بزرگ میشید.
ممنونم ازتون، روز روزگار بر شما خوش.
خدا
نگهدار. امیر دریا دوم عبدالله معنوی از فرماندهان پیشکسوت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص اهمیت عملیات مروارید در دفاع مقدس 8 ساله ایران توضیحاتی را فرمودند.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن‌های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
شما چگونه از ایثار و فداکاری دلاور مردان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر میکنید؟ ۳۵۵۸ برم سراغ پیمک های شما. مجید کفاش همراه ما هستن و گفتن که دریا دلان و ناماوران ارتش جمهوری اسلامی ایران، رازمندگانی که در نیروی دریایی خدمت می کنن و از مرزها محافظت می کنن، واقعا جای تشکر. آقای حسینی از گیلان هم گفتن تشکر میکنیم از امیر و درود میگیم به ایشون، اطلاعات خوبی رو از عملیات مروارید به ما دادین. ده و 22 دقیقه است. میخوام همراه بشم با عبدالرضا مجدی در بخش آوان، نویسنده و پژوهشگر هنر. میخوایم به اتفاق ایشون بریم به بندر سیراف. آقای مجدی سلام، ظهرتون بخیر.
بسیار متشکرم خدمت شما شنوندگان. سلام علیکم،
درود بر شما، همراه شما هستیم. قراره که اطلاعات خوبی رو به ما از بنادر جنوب ایران و بندر سیراف بدید.
خواهش میکنم. خب این نام سیراف که میتونیم بگیم شکلهای مختلفی رو تعبیر شده که از سیراب و شکلهای این شکلی داریم تا تعابیر دیگه، نشون میده که در واقع این منطقه هم آثار تاریخیش بسیار کهنه. اما اگه شما بندر سیراب از سمت دریا نگاه بکنیم که در منطقه کنگان، یعنی در شهرستان کنگان بوشهر هستش در حال حاضر، میتونیم بگیم که شاید خیلی چیزی به چشممون نیاد. البته حالا بعضی مواسم که لازم نوع این که منطقه کوهستانی و ترکیب کوه و دریا هستش، ولی وقتی به سمت علاوه آثار تاریخی منظورم هستش، البته دوره اسلامی بازم رو ارتفاع آثار مثلا فرض بکنیم، میخوام مثال بزنم، در دوره اسلامی آثاری که اونجا هست، مثلا مسجد امام حسن بصری هست، دستکندهای تاریخی وارد کوه میشیم. از حضور شما اون بنای 200 ساله‌ای که بنای جالبی هم هست در سیراف، شیخ جبار نصوری، این بنای 200 ساله که نقاشی‌های شاهنامه هم داره، خیلی جالبه. بازم اون روی ارتفاع هستش، کوچه نصوری در همون کوچه‌ای که در واقع نام خود این بنا رو داره. اما وقتی وارد کوه ها میشیم، به سمت کوه میریم، اون چی که از دوره فرض بکنیم مثلا ابن بلخی و غیره در تواریخ نوشته شده که می‌دونیم در حدود قرن 4 و 5 هجری قمری هم زلزله بزرگ اتفاق افتاده، اون آثار رو دیگه حالا که نسبت میدن به دوره‌های کهن‌تر و دوره ساسانی، حتی دانشمندان امروزی هم که حفاری کردن، باستان‌شناسان کار کردن و ثابت شده که اینجا در دوره ساسانی داره اهمیت بوده، داخل همین کوه ها هستش.
بله،
یعنی مخصوصا اون دستکندهایی که وجود داره و اون به اصطلاح شاید بگیم اون چیزی که بر سرش حالا اختلاف بود که اینا مقبره هستش یا برای جمع‌آوری آب هستش. البته آقای دکتر سرفراز کارگر که معتقدن که اینها مقابری بودی که به وسیله گچ اینا رو به اصطلاح می‌بستن درشون رو، یعنی به صورت مستطیل در نظر بگیرید داخل کوه، اینا رو روی کوه به صورت منظم، البته به صورت با شیب کوه هماهنگ، اینا رو تعداد زیادی رو ما مشاهده می‌کنیم اونجا هست، به اضافه اون چاه‌های سنگی که خیلی جالبه، چندین حلقه چاه در سیراف در داخل سنگ حفاری شده، کنده شده، که بعضیاش در حدود 130 متر عمق داره، 130 متر اون زمان.
بله.
دقت کنید وسایل کندکاری که اون زمان بوده. بنابراین نشون میده که این شهر، این بندر سیراف، با توجه به اهمیت بین المللی که در تجارت جهانی در اون زمان داشته، که واصل بین و در واقع میتونیم بگیم ارتباط دهنده بین آفریقا از یک سمت به اروپا و هند و چین بوده، به خاطر این در واقع حاضر شدن که دست همچو کاری بزن که بسیار کار دشواری بوده.
جناب مجید، در دوره ساسانی به خاطر توجهشون بوده به این مرکز، قرن سوم میلادی؟
ببینید در دوره ساسانی قرن سوم شروع میشه اینجا.
بله.
قرن سوم آغاز کاره. در دوره اردشیر بابکان ایشون در واقع شروع میکنه، طرحی رو میده در اون تفکر ایران شهری خودش، و اونجا رو در واقع نواحی جنوبی ایران رو آباد میکنه. هدفش این بوده. میدونی که هم بندر سیراف یکی از مهمترین صادرکنندگان خرمای جهان بوده.
بله.
حتی دقت میکنید این آثارش به دست اومده. چون وقتی که یک منطقه باستانی رو ببینید، مثلا مثال بزنم برای شما، یک کتابی مثلا در قرن 5 6 نوشته شده که فلان شهر شهر آبادی بود. خب ما میریم باستانشناس میره اونجا، چجوری میفهمیم اینجا آباد بوده؟ نظر شما یه تکنیک داره، اونم استفاده از گرده گلها هستش، پالن بهش میگن. یعنی میرن اونجا حفاری میکنن از لایه هایی که مربوط به مثلا دوره اشکانی، دوره ایلخانی، دوره ساسانی هرچی که هستش.
بله.
این گرده های گل رو به دست میارن، اونجا معلوم میشه که این شهر آباد بوده، توش کشاورزی بوده یا نبوده. بنابراین حالا با توجه به شواهدی که موجود هست، همینطور به وسیله آثار گیاهی کاملا این ثابت شده که آنچه که نوشته شده در موردش، به همین دلیل میتونیم بگیم که حتی وجود تدموری ها، یعنی اهالی پالمیرای سوریه امروزی که در سوریه قرار گرفته، در منطقه بوشهر هم ثابت شده. یعنی حتی واژه تدموری تو منطقه بوشهر وجود داره، تو که از محلات در شهرستان بوشهر، و این هم نشان دهنده حضور تاجران بین المللی بوده و در واقع نشون میده که و ثابت شده که در واقع تعداد زیادی از اقوام گوناگون، یعنی حالت چند ملیتی، در حداقل در خود بندر سیراف که من میدونم زندگی میکنن، جای دیگه هم حالا ممکنه باشن، ولی اهمیت سیراف رو در واقع نشون میده که حالا چرا سیراف کم کم از اهمیت میفته. یکی از دلایلش اینه که سرپل تجاری مثلا منتقل میشه به جزیره هرمز و از بزرگشون بنادر دیگر.
بله. و بناهای تاریخی بسیار زیادی هم هست، البته الان نمیدونم دیگه وجود دارن، مثل گور تمدن‌ها، چاه سنگی که شما اشاره کردی، چاه سنگی، آرامگاه
قطب الدین شیرازی هست، مسجد امام حسن بصری هست که روی دژ ساسانی ساخته شده،
دخمه‌های باستانی،
دخمه‌ای همون که عرض کردم به صورت افقی است. ما از همین دخمه‌های به صورت افقی که حالت چیز داره، حالت مثلا قبر مانند داره تو سنگ، در بیشاور هم خیلی جالبه، من نزدیک روی کوه بیشاور دیدم. پس نشون میده که در واقع میدونی که چون ارتباط بین کازرون، بین شیراز، استان فارس، نواحی جنوبی فارس، لار، اینا همه بوده با این منطقه. خیلی جالب اونجا هم گیرشمن میگه اینا احتمالا مقبره هستش، ولی دکتر سرخوز کارگر که در واقع ایشون اونجا حفاری کرده و سالها زحمت کشته و کار کرده، ایشون نظریه مقبره رو به اصطلاح حوضچه آب ثابت، ادله خودشونو دارن که نشون میدن که در واقع اینجا مقابری بوده و رفتی به جمع‌آوری آب نداشته.
دستکنده هایی که روی کوههای سیراف هست به چه دوره برمیگرده؟
اونا ببینید، خود دستکنده ها در ایران یک بحث مفصلی، یعنی ما چندین بعد از حالا مثلا 20 سال اخیر تعداد زیادی دستکنده هایی که به شکل های گوناگون حفاری شده به دست آوردن، چه اونایی که در آذربایجان هست، چه اونایی که در نواحی جنوبی ایران هست، چه اونایی که در استان فارس هست، در مردشت هست. اینا دقیقاً ثابت کردنش، مثلا اونایی که تو خود کوه هستش و زیرش خاکی ممکنه وجود نداشته باشه، خیلی مشکله.
بله.
به خاطر اینکه رد سنگ، ابزاری که روی سنگ هستش، ببینید هر چقدر کهن‌تر باشه تیره‌تر میشه نسبت به اصطلاح اون نسبت بستر خودش. خب
بله.
یعنی شما وقتی خط میندازی روی یک بستر سنگ کوه، اون قسمت که خط میندازی اولش سفیده، هر چقدر زمان میگذره این سیاه‌تر تیره‌تر میشه و بیشتر فرسوده میشه. یک مثلا مقایسه از لحاظ والور رنگی و تفاوت تیره روشنی به صورت نسبی یک تاریخی براش قائل میشن، ولی بسیار دشوار است. به احتمال خیلی زیاد مال همون ادوار بین دوره هخامنشی و ساسانی باید باشه.
بله بسیار خب، ممنونم، مثل همیشه اطلاعات خوبی به ما دادید. این بار هم در مورد بندر سیراف خیلی لطف کردید. براتون روز خوبی آرزو میکنم. روز خوش. خدا نگهدار. خدا حافظ.